چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است و تا نیم ساعت دیگر با شما من مجری برنامه فرهاد میلاد خواهم بود. سرآغاز اخبار سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان در تهیه همکارم رسول شادان.
در پایان سفر سه روزه خود امام‌علی رحمان در شهر خاروخ با نمایندگان قشرهای مختلف ولایت بدخشان ملاقات کرده است. امام‌علی رحمان پرزیدنت جمهوری ضمن سخنرانی اظهار داشت که چند سال قبل وی شعار عصر 21 عصر بدخشان و بدخشان در دروازه طلایی تاجیکستان را اعلام داشته، در دایره این دورنما تا به حال کارهای زیاد انجام شدند. وی گفت برای بهتر گردیدن وضع اجتماعی و اقتصادی مردم در منطقه 19 لایحه سرمایه گذاری مهم به مبلغ 470 میلیون سومانی مبلغ گذاری شدند که بیشتر آنها به ساحه حفظ و صحت، معارف، تعمیر راه ها و کشاورزی روانه گردیدند. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان برگزاری گرد همایی چند قبل را در خاروخ و تاثیر اموال بیرونه مربوط دانسته و نقش وسایط اخبار را در انعکاس آنها انگیزنده نامیده است. ۲۲ ایول در تاجیکستان جشن زبان را تجلیل کردند. قانون زبان هنوز 19 سال قبل از سوی سابق شورای عالی تاجیکستان به تصویب رسیده بود. تاجیکستان اولین کشور سابق شوروی بود که زبان ملی را دولتی اعلام کرد. به گفته کارشناسان، تا این 19 سال تصویب قانون زبان، روند تطبیق قانون زبان به کندی پیش می رود. کارشناسان به این نظرند که پیشرفت زبان به دلیل ندانستن زبان از سوی مقامات و به اهمیت جامعه به این مسئله است. این در حالی است که در کشورهای دیگر زبانهای ملی موقع خود را خیلی مستحکم کردند. از جمله در قرقیزستان و قزاقستان دانستن زبان دولتی برای نامزد به مقام رئیس جمهوری حتمی است. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشت که برای از حروف سیرلیک به حروف عربی گذشتن ضرورت نیست. ضمن سخنرانی در یک نشست بخشیده به روز زبان در تاجیکستان که همه‌ساله 22 ایول تجلیل می‌شود، او گفت قرن‌ها گذشتگان ما، شاعران و متفکران بزرگ ما هنگام ایجاد آثار خود از حروف عربی استفاده می‌کردند. امام‌علی رحمان افزود تاریخ گواست که سیرلیک برای آموزش ساده‌تر و بیشتر دسترس است. وی گفت که عین حال در بخش علم و فرهنگ مشکل‌ها زیادند و در این وضع دعوت‌ها برای گذشتن به حروف عربی به اساس و به پایه‌اند. در نشست وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه تصدیق شد که همایش رئیسان جمهور کشورهای سازمان 28 آوگوست برگزار خواهد شد. در نشست امروزه که در مرحله پوغوز 57 کیلومتری شهر دوشنبه برگزار شد، وزیران خارجه چین، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت نمودند. جانب ازبکستان و قزاقستان را در این همایش معاونان وزرای خارجه نمایندگی کردند. جانب ها اسناد سمیت سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای که 28 ماه آوگوست سال جاری در دوشنبه برگزار خواهد شد تهیه نمودند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانخای همچنین یک قطار سندهای بسیار جانبه همکاری را بررسی کردند. یکی از این سندها موسوم به بیانیه دوشنبه می باشد که موقع سازمان همکاری های شانخای در منطقه و جهان، همکاری کشورهای عضو سازمان برای تأمین امنیت و ثبات در منطقه و رشد روابط اقتصادی را در بر می‌گیرد. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانخای با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کنند.
اخبار سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان بود در تهیه همکارم رسولی شادان. شنوندگان گرامی، نشر برنامه چشمانداز را اختصاص دادیم به سازمان همکاری های شانگهای که قرار است جلسه وسیع نوبتیش ماه آوگوست در دوشنبه صورت گیرد و جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در منطقه پوغوس ناحیه ورزاب صورت گرفت. در این نشست وزیران کارهای خارجه چین، روسیه، قرغزستان و تاجیکستان و معاونان اول وزیران خارجه ازبکستان و قزاقستان شرکت داشتند. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس کننده این جلسه به هنگام قرائت اطلاعیه نشست گفت جانب ها اسناد همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای را که 28 ماه آوگوست سال جاری در دوشنبه برگزار خواهد شد تهیه نمودند و افزود به مقامات دائم و عمل کننده سازمان دستور داده شد تا با اتحاد دولت های مشترک المنافع، اتحاد اوراسیا، پیمان امنیت دست جمعی، سازمان همکاری های اقتصادی و سازمان اقتصادی سازمان ملل متحد و غیره ها همکاری براه مانند و افزود آقای ظریفی میگوید توجه بیشتر به وضع افغانستان و تهدیدهایی که از این کشور برمی آیند ظاهر شد. این اهداف می باید طریق گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای و افغانستان و دیگر وسیله ها برآورده شوند. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در همدستی با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های ذی‌دخل بین المللی جهت تحکیم امنیت و احیای اقتصادی افغانستان کوشش خواهند کرد. آقای ظریفی افزود شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای جهت روی کار آوردن نظام راه اندازی مکالمه روابط با دولت ها و سازمان های بین المللی که به کار سازمان توجه دارند به توافق رسیدند. با اشاره به این نکته در نشست مطبوعاتی که در انتهای جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد، سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در پاسخ به سوال آیا در همایش سران کشورهای سازمان مسئله توسعه من جمله عضو وابسته سازمان شدن ایران بررسی خواهد شد گفت آقای لاوروف میگوید ایران مقام عضو وابسته سازمان را نخواهد داشت، با اون خاطر که همچنین مقام در سازمان همکاری های شانگهای نیست، مقام ناظری هست و ایران این مقام را در سازمان همکاری های شانگهای دارد. و در پاسخ به سوال رادیو آزادی که از وزیران و معاونان اول وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پرسید، در حالی که تاجیکستان جانبداریش را از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای روی راست بیان نموده است، آیا کشورهای دیگر از عضویت ایران جانبداری میکنند یا به آن مخالفت دارند؟ آقای لاوروف گفت در این باره موقع همه کشورها معین شده است.
ми договорились о том, что будут приняты практические меры, которые позволят всем без исключения.
آقای لاوروف میگوید ما به توافق رسیدیم که تمام تدابیر عملی گرفته خواهند شد تا بدون استثنا همه کشورهای ناظر توانند در کل فعالیت ها، پروژه ها و جلسه های سازمان همکاری های شانگهای که آنها توجه دارند شرکت کنند. حرف نهایی از سران کشور هاست. امیدوارم که این پیشنهاد ما را آنها بررسی میکنند و ما به این سمت گام خواهیم نهاد.
наше предложение рассмотрят и после их одобрения мы будем в этом направлении двигаться.
عدنان قرابایف وزیر کارهای خارجه قرغزستان در پاسخ این سوال گفت سازمان همکاری های شانگهای یک سازمان جوان است و در مرحله خودشناسی و معرفی خود می باشد و افزود آقای قرابایف می گوید در چنین شرایط که سازمان این مرحله را از سر می گذراند شتاب کردن سر افزایش اعضای سازمان لازم دانسته نمی شود. اما از دیگر سو کشال دادن این مسئله هم هزینه های معین در پی خواهد داشت. از این خاطر امروز بیشتر از جلب فعالانه کشورهای ناظر به پروژه های مشخص سخن می رود و در دورنما ما وابسته به آمادگیمون روی معیارهای جلب اعضا انستیتوت عضویت به سازمان همکاری های شانگهای کار خواهیم کرد. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 61% اوراسیا و 41% اهالی جهان را تشکیل می دهند. از لحاظ اقتصادی بعد از آمریکا کشور چین دارای بزرگترین اقتصاد دنیاست. سازمان همکاری های شانگهای سال 2001 با شرکت کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرغزستان و ازبکستان تشکیل یافته است. تا سال 2001 سازمان پنجگانه شانگهای عنوان می شد و بعد از عضویت ازبکستان سازمان همکاری های شانگهای نام گرفت. ایران، پاکستان، هندوستان و مغولستان کشورهای ناظر سازمان محسوب می شوند. حالا از همکارمون در الماتان نصیب جان امانی بشنویم که نقش اهداف و دورنمای سازمان همکاری های شانگهای را در سیاست های منطقه و جهان با کارشناسان قزاق به میان گذاشته است.
الان دامن فعالیت سازمان همکاری شانگهای که زمانی برای حل مسائل مرزی کشورهای عضو سازمان ارزی وجود کرده بود خیلی وسیع گرده است. سازمان حالا به مسائل امنیت و مبارزه علیه تروریسم، بنیادگرایی و تجزیه طلبی توجه بیشتر می‌دهد. و سالهای اخیر مسئله همکاری های اقتصادی نیست برای کشورهای عضو سازمان به مسئله کلیدی تبدیل یافته است. ولی در رابطه این که نقش این سازمان در آینده چگونه خواهد بود و تا چه اندازه برای کشورهای منطقه سودمند است، سیاست‌شناسان قزاق نظرهای مختلف دارند. از جمله سیاست‌شناس از ایبوی غلیب بر این است که کشورش با همه سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کند، ولی در آینده توجه قزاقستان نه به این سازمان بلکه به ائتلاف اتلانتیک شمالی بیشتر می‌گردد. به نظر من میگه سیاست‌شناس از ایبوی غلیب، این سازمان رشد اساسی خیش را از دست داد و قزاقستان من بعد نیز این سازمان را جانبداری و در جلسه‌های آن شرکت می‌نماید و مکلفیت‌های اساسی خیش را اجرا خواهد کرد. ولی همزمان قزاقستان علاقمند بازیگر سیمی گیاپولیتیکی مثل ائتلاف اتلانتیک شمالی است. به اندیشه از ایبوی غلیب، این را از پیام نورسلطان نظربایف به مردم کشور نیز می‌توان احساس نمود. در پیام خیش سروری قزاقستان درباره راه به اروپا حرف زد و این راه آینده قزاقستان به گفته سیاست‌شناس تنها به مسائل دموکراتی و انتقال نفت از طریق قفقاز دخل نمی کند، بلکه همکاری های اقتصادی و نظامی را نیز پیش بینی می نماید. ولی در این رابطه بوریخان نور محمدوف رئیس پژوهشگاه پژوهش استراتژی قزاقستان و سیاست‌شناس توسیم سپایف نظری دیگر دارند. به نظر آنان با نظرداشت آن که در این سازمان دو کشور بزرگ چین و روسیه عضویت دارند، بی‌شبه این سازمان دورنمای خوب دارد. در این رابطه آقای نور محمدوف چون میگوید؟
Если, допустим, ОДКБ – это организация, где главенствующую роль играет Россия, то ШОС – это организация, где важную роль играет Россия и Китай.
رئیس پژوهشگاه پژوهش استراتژی قزاقستان ابراز می‌دارد اگر در سازمان شرطنامه امنیت دست جمعی نقش سروری را روسیه داشته باشد، شاس سازمانی است که در آن روسیه و چین نقش کلیدی دارند. از این خاطر بنیاد سیستم امنیتی که اساس آن را دو کشور بزرگ داشتند برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی بسا مهم است. این نکته را سیاست‌شناس دوسیم صدپایف نیز تایید می‌کند. و ابراز می‌دارد در آینده چین و روسیه که الان با سرعت رشد می‌کنند در سیاره به کشورهای نیرومند تبدیل می‌یابند و بندیش سیاست‌شناس هم از نگاه جغرافی و هم اقتصادی و گیوپولیتیکی برای کشورهای آسیای مرکزی همکاری با این دو کشور بزرگ از همه جهت از جمله در چهارچوب همکاری‌ها در این سازمان سودمند است. در این رابطه دوسیم صدپایف می‌افزاید
практически все страны центральной Азии, ну, может быть, за исключением Казахстана, очень активно ищут
آقای صدپایف میگوید تقریبا همه کشورهای آسیای مرکزی و شاید به جز قزاقستان به طور فعالانه به اقتصاد خیش سرمایه میجهند و اقتصاد این کشورها مثل ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان الان چندان وضع خوب ندارند و چین همراه با روسیه در این مسئله چون دانور اساسی و سرمایه گذاران این و آن طرحها فعالیت کرده میتوانند. الان باشد خودی قزاقستان نیز در منطقه از کشوری سرمایه خواه به کشوری سرمایه گذار تبدیل یافته است و این کشور در تاجیکستان و قرقیزستان طرح‌های گوناگون را پیاده می‌سازد. از این لحاظ یوری بولوکتایف دانشمند پژوهشگاه فلسفه و سیاست‌شناسی وزارت علم و تحصیلات همگانی جمهوری قزاقستان در مصاحبه مطبوعاتی خیش گفته است که در این سازمان کشورش یکی از بازیگری کلیدی است، زیرا او در قطار چین و روسیه همه کشور آسیای مرکزی را بازیگری اساسی می‌داند. در منطقه باشد قزاقستان لیدر است. از این خاطر بدون قزاقستان این سازمان حتی ماهیت خیش را از دست خواهد داد گفته است. وی الان ایران و پاکستان نیز میخواهند به این سازمان پیوندند، ولی بندش هم صحبتان ما به این سازمان شامل شدن این دو کشور به سودی سازمان نخواهد بود. سیاست‌شناس دوسیم صدپایف:
ایران становится членом ШОС, то получается все те конфронтации, которые Иран сейчас испытывает по отношению к Западу, может отразиться и на деятельности Шанхайской организации сотрудничества.
Сиосашнос таъкид мекунад, ки агар Ирон узви созмони ҳамкории Шанхай шавад, имкон дорад бо ҳама он зиддияте ки бо Ғарб дорад, метавонад ба фаъолияти ин созмон низ таъсир расонад. در رابطه با پاکستان نیز چنین است، زیرا به گفته سیاست‌شناسان قزاق این کشور همیشه با هندوستان در حال نزاع قرار دارد. در حالی به سازمان پیوستن پاکستان طبیعی است که نظر و مناسبات هندوستان نیز به سازمان تغییر می‌یابد و این کشور حتی از سازمان خطر را به خود احساس می‌کند. با تاکید هم صحبتان ما، سازمان همکاری شانخای الان نه برای زیاد کردن صفهای خیش، بلکه جهت توسعه فعالیتش در رشته‌های گوناگون به ویژه در بخش اقتصادی و پیاده کردن طرح‌های نو و بزرگ تلاش دارد.
نقش اهداف و دورنمای سازمان همکاری های شانگهای در بررسی های کارشناسان قزاق بود که در گزارش نصیب جان امانی همکارمان در الماتا شنیدیم. همایش هشتم سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که قرار است 28 آوگوست سال روان در دوشنبه صورت گیرد در حال برگزار می‌گردد که ایران رسما درخواست عضویت به این سازمان کرده است و کشورهای به مانند پاکستان و مغولستان نیز کوشش به دست آوردن عضویت این سازمان را به خرج دادند. گذشته از این یک قطار مشکلات میان کشورهای عضو سازمان از جمله ازبکستان و تاجیکستان نیز به میان آمدند که به عقیده کارشناسان باید در چهارچوب مسائل مورد بررسی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای قرار گیرند. حالا از همکارمون در مسکو محمد رحیم سیدر میشنویم که با کارشناسان روس موضوع انتظارات از همایش دوشنبه را به میان گذاشته است.
در آستانه آمادگی به نشست سران دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، تحلیلگران سیاسی در مسکو حدس می‌زنند در این جلسه تحکیم همکاری‌های کشورهای عضو، کاهش مخالفت‌های نظری بین کشورهای آسیای مرکزی و عضویت دولت‌های منطقه از جمله ایران به سازمان از موضوع‌های کلیدی مورد بررسی می‌تواند باشد. پروفسور تاریخ، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان با برشمردن این چند موضوع همزمان تاکید کرد روسیه از این سازمان منافع سیاسی و نظامی انتظار دارد و برای موازنه با ائتلاف اتلانتیک شمالی خواستار تقویت سازمان است.
центр внимания всё-таки будет несколько проблем, главными из которых будут являться, во-первых, конечно, усиление сотрудничества в рамках ШОС, поскольку в России достаточно большой интерес к
دانشمند میگوید در جلسه سران دولت های عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه احتمالاً چند مسئله مهمی مورد بررسی از جمله تقویت همکاری در چهارچوب سازمان خواهد بود، چرا که روسیه از این سازمان انتظاری زیاد دارد، من جمله برای موازنه نیرو با ائتلاف اتلانتیک شمالی و با کشورهای عضو این سازمان آمریکا و ایده از کشورهای اروپا. این در حالی است که کارشناس مستقل نظامی الکساندر گولس میگوید از نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه چیزی را انتظار نباید بود.
обычное заседание, я не вижу никаких, которое должно подтвердить взаимодействие государств, участников ШОС. Я как-то ничего особенного не видел.
کارشناس میگوید نشست در دوشنبه هم چون جلسه های پیشین یک همایش معمولی خواهد بود. من دورنمای همکاری های متقابله دولت های عضو سازمان شانگهای را مشاهده نکردم. در این مورد اعلامیه خاصی هم موجود نیست. در مورد پذیرفتن عضو نو به سازمان شانگهای، آرتیوم اولونیان به این نظر است که قبول ایران با سازمان شانگهای میتواند ثبات در جهان را به هم بزند. الکساندر گولس هم به همین نظر است و میگوید پذیرفتن ایران به سازمان به معنی میدان طلبی روسیه با آمریکا خواهد بود و این هم در شرایطی که ناتو در مرزهای غربی روسیه میخواهد حضور نظامی خود را تحکیم بخشد. اما در پاسخ به پرسشی که تاجیکستان به چه خاطر برای عضویت ایران به سازمان شانگهای ابتکار کرد، پروفسور اولونیان شرح داد این اقدام تاجیکستان طبیعی است. کشورهای فارسیگو تاجیکستان، ایران و افغانستان میخواهند در جامعه بین المللی به حیث یک اتحادیه توانا شرکت نمایند.
Во-первых, существует определенная попытка так называемых фарсоязычных стран создать некую структуру на мировой арене, которая способна объединить их в рамках международного сообщества и выступать единым фронтом по ряду вопросов.
با اعتقاد هر دو کارشناس، همکاری کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای بزرگ به مثل چین و روسیه در چهارچوب سازمان شانگهای به سود منطقه است. با گفته آرتور اولونیان، عضویت این کشورها به سازمان میتواند وسیله جلوگیری از خشونت‌های قومی در منطقه شود. تاجیکستان و قرقیزستان برای بهره‌گیری از منابع سرشار آب کشورهای خود از سرمایه‌های چین و روسیه میتوانند استفاده کنند. الکساندر گولز بر آن است که فعلا همکاری جمهوری های آسیای مرکزی با چین برای این کشورها بیشتر سودمند خواهد بود، به دلیل اینکه چین امکانات بیشتر دارد.
Это расширяет их возможности по кооперации как с Россией, так и с Китаем. С Китаем в большей степени, потому что Китай сегодня располагает большими ресурсами.
Созмони همکاری های شانگهای تشکیلات بین المللی بین حکومتی از 15 ایونی سال 2001 در شهر شانگهای چین تشکیل شده است. قرارگاهش هم در همانجاست. با سازمان روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضا می باشند. هند، پاکستان، ایران، افغانستان و مغولستان نامزدهای بالقوه به عضویت سازمان شانگهای حسابیده می شوند. جلسه نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 28 آگوست سال روان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود.
انتظارات کارشناسان روس از همایش سروران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بود که در گزارش همکارم محمد رحیمی سایدر شنیدیم. شنونده گرامی، طور به نظر می رسد موضوع توسعه سازمان همکاری های شانگهای من جمله عضویت ایران احتمال دارد یکی از موضوعهای مهمی بحث نه فقط رسانه ها بلکه نشست سران کشورهای سازمان در دوشنبه هم شود. جمهوری اسلامی ایران، یکی از مخالفان سرسخت غرب در دنیای معاصر، هنوز ماه مارس سال روان رسما درخواست عضویت به سازمان همکاری های شانگهای کرده بود. در رابطه با این موضوع همکار ما در پراگ سلیم ایوبزاد یک صحبت داشت با فریدون خاوند، استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، و سرآغاز از او پرسید که ایران همچنین ضرورت عضویت به سازمان همکاری های شانگهای را در چی میبیند؟
در درجه اول ایران واقعا مایله که عضو این سازمان همکاری های شانگهای بشه به یک دلیل ساده و اون انزوای ایران هست، چون که ایران در واقع در سازمان های بین المللی عام یعنی جهانی مثل سازمان تجارت جهانی جایی نداره و البته در سازمان در بانک جهانی هست، در صندوق بین المللی پول هست، ولی تا کنون تقاضای عضویتش در سازمان تجارت جهانی به جایی نرسیده و مهمتر از همه اینه که از لحاظ منطقه‌ای ایران فقط و فقط در سازمان همکاری‌های اقتصادی یعنی اکو عضویت داره و سازمان همکاری‌های اقتصادی یا اکو هم سازمان فعالی نیست. بنابراین ایران نفع خودش رو در این می‌داند که در یک سازمان عظیم منطقه‌ای که هم کشوری مانند روسیه و هم کشوری مانند چین عضو اون هستند بتونه در این سازمان شرکت بکنه. چین و روسیه در قبال ایران از یک روش دوگانه پیروی میکنند، یعنی تا آنجایی که منافعشون اقتضا بکنه، ایجاب بکنه، تلاش میکنند که خودشون رو حامی ایران نشون بدند و این سیاست هم از طرف مسکو ابراز میشه و هم از طرف پکن. ولی در واقع چین و روسیه بازی دیگری هم با آمریکا دارند، یعنی این دو کشور حاضر نیستند که منافع خودشون رو در قبال ایالات متحده آمریکا به خطر بیندازند و بنابراین سازمان همکاری های شانگهای از طریق عضویت ایران میتواند با مسائل مهمی مواجه بشه و با مسائل درگیر بشه که در واقع جایگاهش رو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای تهدید بکنه. به نظر من میاد که در تحلیل نهایی روسیه و چین چندان هم راغب نیستند که ایران به عضویت این سازمان در بیاد.
اما خواهند آیا ایران وسیله های دارد و یا امکان و احرام و توان دارد اونا را متقاعد کند که جایش در این سازمان است؟
ببینین، ایران یک کشور بسیار مهمه. ایران یک کشوری هست که از لحاظ انرژی یک کشور کلیدی به شمار میره، صاحب دومین ذخایر نفت جهان هست بعد از عربستان سعودی، صاحب دومین ذخایر گاز جهان هست بعد از روسیه و بنابراین کشوری هست که دست کم در این زمینه میتواند به اصطلاح جایگاه بسیار مهمی داشته باشه در شبکه روابط بین المللی. از طرف دیگه ایران یک کشور 70 میلیون نفری هست، کشوری هست از لحاظ ژئوپلیتیک بین خلیج فارس و دریای خزر قرار گرفته و با کشورهای بسیار مهمی همسایه است. بنابراین اینها برگ‌های برنده ایران هست در گفتگوهاش با روسیه و در گفتگوهاش با چین. منتها همونطور که عرض کردم زیان این عضویت برای این دو قدرت بزرگ بیش از منافع اون هست و من تصور میکنم که به رغم این اهمیتی که ایران داره، تا وقتی که پرونده هسته‌ای ایران حل نشه و تا وقتی که تنش در روابط ایران از یک طرف با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قوی باشه و همینطور با ژاپن، بنابراین تا وقتی که این مسئله باقی باشه به نظر من بعید به نظر میرسه که روسیه و چین بتوانند در این زمینه اقدامی بکنند، مگر آنکه این دو کشور بتوانند از طریق این عضویت به ایالات متحده آمریکا بگویند که ما ایران رو به سازمان همکاری های شانگهای می آوریم، ولی در واقع با این عضویت ایران راه رو آماده می کنیم برای اینکه ایران از غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر بکنه.
صحبت سلیم ایوبزاد بود با فریدون خاوند، استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، روی دلایل و امکانات ایران برای دریافت عضویت سازمان همکاری های شانگهای. شنونده ارجمند، با این صحبت حالا میرسیم به انتهای مجله سیاسی چشمانداز. تا این لحظه شما را من مجری برنامه فرهاد میلاد همراهی میکردم. با آرزوی آبادی خاندان هر یک شما و آسودگی تاجیکستان، شما را به پناه خداوند پاک میسپارم. خدا نگهبان شما.
جونو از اون خانه صدای تو بیاید، در این خانه دلون خورسند و جان. عدد بلند است یار، عدد بلند است، عدد بلند است یار، عدد بلند است. بیانی عبر